مجلس دوم، زندگی موقت و حیات جاودان. مطالب گفته شده در روز دوم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. در این دعایه مبارکه می‌فرماید: این مردم فقط ظاهر حیات دنیا را می‌دانند و البته از آخرت غافلند. آیا با خود اندیشه نمی کنند که خدا آسمان ها و زمین و تمام موجوداتی که در میان آنهاست نیافریده است مگر به حق و زمان مشخص؟ و همانا بسیاری از مردم به دیدار پروردگار خود کافرند. از این که در آیه اول ظاهر حیات دنیا در مقابل آخرت قرار داده شده، می توان استفاده کرد که آخرت باطن دنیاست و حقیقت دنیاست. حیات دنیا ظاهری دارد و باطنی، و به قرینه تقابل هر کدام در مقابل هم بوده و قسیم یکدیگرند. و همونطور که قبلا عرض شد، ممکن است عبارت و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان را عطف بر لفظ لعب گرفت، یعنی حیات دنیا در آخرت عذاب شدید و مغفرت و رضوان خداست. ظاهرش همان پنج مرتبه بازی و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر در مال و اولاد است، و باطنش که آخرت است عذاب شدید و غفران و رضای رب ودود است. و بنابراین آیه مورد بحث تأیید معنای آیه سابقه را در سوره حدید می کند. و شاهد بر این معنا آن که عطف آیه بعد بر این آیه که می فرماید: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، افاده این معنا را می نماید. چون آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست بر اساس حق و اجل و مدت معلوم و معین، همان واقعیت و حقیقت دنیاست که مردم غفلت دارند و به ظاهر دنیا اکتفا کرده و از لقای خدا و آخرت چشم پوشیدند. باری از این آیه و بسیاری از آیات دیگر قرآن مجید که با همین تعبیر بیان شده است، می توان فهمید که آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست دارای اجل معین و مدت مشخص است که با رسیدن آن اجل و زمان دوران آنها سپری می گردد. اما غیر از آسمان ها و زمین و موجودات واقعی در آنها حکمشان چیست؟ آیا آنها هم مدت زندگیشان محدود است و دست خوش فنا و زوال واقع می شوند یا نه؟ در آیات قرآن صریحاً و مفصلاً به طوری که خصوصیات و کیفیات مبدأ و منتهای آنها را بیان کند آیه ای نیست. گرچه از چند آیه مبارکه می توان اجمالاً استفاده دوام و بقاء آنها را نمود. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. آنچه در نزد شماست تباه می شود و از بین می رود و آنچه در نزد خداست باقی می ماند. و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر آنکه آن چیز در نزد ما خزینه‌هایی دارد و ما آن چیز را از آن خزینه‌ها پایین نمی آوریم و نمی آفرینیم مگر به اندازه مشخص و معین. این دعایه به ما می فهماند که حقایق موجودات دنیا و عالم طبع و ماده در نزد خداوند متعال دارای خزائنی هستند که پیوسته و مدام باقی بوده و هیچگاه دست خوش فنا و نیستی واقع نمی گردند. گرچه از خود این آیه مورد بحث نیز می توان این حقیقت را دریافت، چون از این که می گوید ما آسمان ها و زمین و ما بینهما را نیافریدیم مگر به حق و اجل مسما، می توان فهمید که خود حق و اجل مسما دیگر در تحت حق و اجل مسما نیستند و مدت و زمان ندارند و الا تسلسل لازم می آید. آنها مافوق اجل و تدریج گذران زمان هستند. این بحث ان شاء الله تعالی در بعضی از مباحث آتیه تحت عنوان موجوداتی که در نزد پروردگار جاودانند خواهد آمد، ولی فعلا بحث ما در پیرامون آسمان ها و زمین و ما بین آن دو که از جمله انسان است می باشد. و چون خدا می فرماید ما آنها را در تحت اجل معلوم و تعیین زمان مشخصی خلق کردیم، معلوم می شود مدت همه آنها از جمله مدت حیات انسان معلوم و محدود است و نمی توانند بیش از آن زمان و اجلی که برای آنها مقدر شده است زیست کنند. کمال انسان و کمال موجودات عالم طبع به این است که در همین زمان معلوم و اجل محدود که برای آنها مقدر شده است خود را کامل کنند. نمی توانند از دایره این زمان پا بیرون نهند و بر اجل خود پیشی گیرند و یا آن را تمدید نموده و به تأخیر اندازند. هیچگاه موجودات مادی و طبعی که دارای ماده و طبع هستند نمی توانند از این قانون کلی خارج شده و زوال و فنا و محدودیت اجل و زمان زندگی خود را تبدیل به بقا و دوام و استمرار و ابدیت بنمایند. این حقیقت مستفاد از آیات صریحه قرآن است. و اما در خصوص انسان می فرماید ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. برای هر گروه و جمعیتی یک زمانی است، چون زمان آنها برسد و اجل آنان را دریابد نمی توانند آن اجل و مدت را به عقب ببرند یا به جلو بیاورند و به نتیجه یا خود زودتر از اجل بمیرند یا پس از اجل مرگ را دریابند. و نظیر این آیه است ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. هیچ امت و گروهی نمی توانند از اجل خود پیشی گیرند و نمی توانند اجل خود را به تأخیر اندازند. مسئله مرگ از مسائل مشکله به شمار می رود. افراد بشر زحمتها کشیده، رنجها برده اند که بتوانند زندگی را در دنیا جاودان کنند. مسئله مرگ را حل نموده و این مشکل را بردارند. هیچ کس موفق نشده است. قدرتمندترین سلاطین، بزرگان، علما و دانشمندان، حکما و فیلسوفان و اندیشمندان و متفکران در طی قرون عدیده و گذشت ایام با تمام قوای مادی و معنوی و فکری کوشیدند و تمام همت و نیروی خود را مصرف نمودند بلکه بتوانند این معما و معضله را حل کنند تا بشر بتواند در دنیا دائما زیست کند و در انتظار دهشتناک مرگ نباشد. نشد. فیلسوف شرق و رواج دهنده مکتب مشائین شیخ الرئیس ابو علی سینا از جمله اشعار معروف و مشهور اوست که از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. و نیز حکیم خیام که خود را مدعی کشف معضلات و حل غوامز علوم می داند گوید: خیام که خیمه های حکمت می دوخت، در کوره غم فتاد و ناگاه بسوخت. مقراض اجل تناب عمرش ببرید، دلال عمل به رایگانش بفروخت. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در همان ایامی که ضربت خورده بودند در ضمن خطبه ای می فرماید: ایها الناس کل امرئ لاغم ما یفر منه فی فراره والعجل مساق النفس الی والهرب منه موافاته. کم تردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون. ای مردم، تمام افراد بشر در زندگی خود برخورد می کنند با چیزی که از آن فرار می کرده اند که همان مرگ است، و اجل و مدت زندگی همان زمانی است که نفس او را به مرگ سوق می دهد و رهبری می کند، و فرار از آن این برخورد و رسیدن به آن است. چه بسیار روزها گذشت که من در صدد جستجو و تفحص از حقیقت بروز این واقعه بودم، ولی خداوند او را به اراده جدیه خود مخفی داشت. هیهات، این دانشی است که در خزانه علم الهی مخفی است. عجیب است که انسان با فرار از مرگ چگونه خود را به مرگ نزدیک می کند. از خیابان تند می دود به ماشین نخورد، همان سرعت موجب تصادف و مرگ او می گردد. در ظاهر فرار از مرگ است و در واقع استقبال از مرگ. چه بسا به طبیب مراجعه می کند که مرضش معالجه شود، با اندک اشتباه طبیب می میرد. به بیمارستان می رود تا با عمل جراحی قدری در دنیا بیشتر زیست کند، چه بسا در زیر کارد جراح جان می سپرد. مثال برای این موضوع بسیار است، بلکه می توان گفت تمام ساعات و لحظاتی که بر انسان می گذرد در آن ساعات و لحظات می کوشد تا خود را از چنگ مرگ نجات دهد و موجودیت خود را حفظ کند و آنچه برای ادامه حیات او مفید است به جا آورد و آنچه موجب قطع و زوال حیات اوست از خود دور کند. این غریزه تمام افراد بشر است، ولیکن با وجود این غریزه که 100% تلاش خود را مصروف به بقاء خود می کند، حتی در خواب هم دارای این حس خیشتنداری است، اما در متن واقع هر لحظه خود را به مرگ نزدیکتر نموده و با همین فعالیت ها که منطبق بر زمان گذران است و طی این زمان از اراده و اختیار او بیرون است، خواهی نخواهی با دست خود خود را به جلو میبرد و لحظه به لحظه اجل و مرگ خود را استقبال نموده دائما به او نزدیک میگردد. این است که مولا میفرماید: والهرب منه موافاته، فرار از او عین وصول و دریافت اوست. گویند بامداد روزی مردی وحشت زده خدمت حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام رسید. حضرت سلیمان دید از شدت ترس رویش زرد و لبانش کبود گشته. سوال کرد: ای مرد مؤمن، چرا چنین شدی؟ سبب ترس تو چیست؟ مرد گفت: عزرائیل بر من از روی کینه و غضب نظری کرده و مرا چنان که میبینی دچار دهشت ساخته است. حضرت سلیمان فرمود: حالا بگو حاجتت چیست؟ عرض کرد یا نبی الله، باد در فرمان شماست. به او امر فرمایید مرا از اینجا به هندوستان ببرد، شاید در آنجا از چنگ اسرائیل رهایی یابم. حضرت سلیمان به باد امر فرمود تا او را شتابان به سمت کشور هندوستان ببرد. روز دیگر که حضرت سلیمان در مجلس ملاقات نشست و اسرائیل برای دیدار آمده بود، گفت ای اسرائیل، برای چه سببی در بنده مؤمن از روی کینه و غضب نظر کردی تا آن مرد مسکین وحشت زده دست از خانه و لانه خود کشیده و به دیار قربت فراری شد؟ اسرائیل عرض کرد من از روی غضب به او نگاه نکردم، او چون این گمان بدی درباره من برد. داستان از این قرار است که حضرت رب ذوالجلال به من امر فرمود تا در فلان ساعت جان او را در هندوستان قبض کنم. قریب به آن ساعت او را اینجا یافتم و در یک دنیا از تعجب و شگفت فرو رفتم و حیران و سرگردان شدم. او از این حالت حیرت من ترسید و چنین فهمید که من بر او نظر سویی دارم، در حالی که چنین نبود. اضطراب از ناحیه خود من بود. باری با خود می گفتم اگر او 100 پر داشته باشد، در این زمان کوتاه نمی تواند به هندوستان برود. من چگونه این مأموریت خدا را انجام دهم؟ لیکن با خود گفتم من به سراغ مأموریت خود می روم. بر عهده من چیز دیگری نیست. به امر حق به هندوستان رفتم. ناگهان آن مرد را در آنجا یافتم و جانش را قبض کردم. دفتر اول مثنوی، طبع میرخانی، صفحه 26. ایها الناس کل امرئ لاغم ما یفر منه فی فراره. در عین فرار از مرگ آن را استقبال نموده در آغوش میگیرد و فرار عین استقبال است و هیچ کس قادر بر فرار نیست، چون هر فراری به هر کیفیتی و به هر صورتی خود فرو رفتن در کام مرگ است. اجل دو معنا دارد، یکی به معنای مدت و زمان. اجل فلان کس 50 سال است، یعنی مدت عمر او این مقدار است. لکل امت اجلون، یعنی برای هر گروهی مهلت و زمان خاصی است. و دیگری به معنای رأس و سرآمد مدت. اجل دین، یعنی نقطه سرآمد آن که باید در آن نقطه دین پرداخت شود. فاذا جاء اجلهم، یعنی زمانی که رأس مدت زندگی آنها بیاید. در سوره سبأ آمده است قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. در اینجا میعاد به معنای رأس المده و زمان رسیدن وعده است. ای پیغمبر، بگو برای شما وعده روزی خواهد رسید که در آن سر رسید نمی توانید ساعتی را تأخیر اندازید و نه آنکه ساعتی به جلو بیفتید. آن روز که رسید عمر سپری شده است و اجل رسیده است. ولیکن در اینجا لطیفه است در قرآن مجید که بسیار شایان دقت و توجه است. در یکی از آیات قرآن می فرماید هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. پروردگار آن کسی است که شما را از گل آفرید و سپس اجلی قرار داد، ولیکن اجل مسمى در نزد خداست. از اینجا معلوم می شود که دو اجل داریم. یک اجل، اجلی است که خدا برای ما معین فرموده، و یک اجل، اجل مسمى که آن در نزد پروردگار است. و چون از طرفی طبق آیه کریمه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، می دانیم که آنچه در نزد ماست فانی و خراب و آنچه در نزد پروردگار است باقی خواهد بود، بنابراین چون اجل مسمى در نزد خداست حتما از چیزهایی است که باقی بوده و دست خوش بوار و عدم و فنا قرار نخواهد گرفت. بنابراین مدت عمر ما که اجل ماست سپری می شود، ولیکن اجل مسما باقی می ماند. باید دید چگونه دو اجل داریم، فرقش چیست، چرا یکی از آن دو فانی و دیگری باقی است. برای سنجش این موضوع می گوییم در سوره یونس آمده است: انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. همانا مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که ما آن را از آسمان به پایین می‌فرستیم و گیاهان زمین از اقسام نباتاتی که خوراک انسان و چار پایان است با آن آب مخلوط شده، نباتات و گیاهان سرسبز و شاداب گشته تا سرحدی که زمین بهره کافی خود را می‌برد و به انواع نبات و گیاه مزین می گردد و صاحبان و ساکنان زمین چنین می پندارند که دیگر یک بار تمام قدرت و مکنت آنها بر زمین متمرکز شده و دیگر عاملی نیست که بتواند این بهره کافی و این وفور نعمت و خرمی و شادابی را از آنان بگیرد که ناگهان امر ما در شب یا روز بدان زمین می رسد و چنان آنها را از بین می‌برد و همه را درو شده و از زمین جدا شده قرار می‌دهد که گویی اصلاً دیروز در این زمین چیزی نرویده بود. این طور ای پیامبر گرامی، ما آیات خود را مفصلاً بیان می‌کنیم برای مردمی که تفکر کنند و بیندیشند. در این آیه می‌فرماید زندگی و حیات انسان در دنیا هم همین طور است، یعنی نطفه های سرد در آتشگردان صلب پدر و سپس در رحم مادر قرار می گیرد و با کمال حرارت دوران تکامل خود را در رحم طی نموده و سپس به دنیا پا می گذارد و به دنبال علم و قدرت و جاه و مال و فرزند و انواع و اقسام تعینات و اعتباریات می رود تا از هر جهت دارای علم و تجربه و قوه تشخیص و ادراک و معرفت می گردد و به تمام اقسام فعالیت ها در زمین قادر می شود و خلاصه آن که از نقطه نظر حیات دنیوی به نقطه اوج می رسد که ناگهان در عین آن که ابداً بر ذهنش خطور نمی کند که مرگ او می رسد، مرگ او را در می یابد. عزرائیل می آید و تومار حیات او را چنان در هم می پیچد و آثار و خصائص او را به باد فنا می دهد که علم تغنب الامز، گویی اصلاً چنین شخصی نبوده و به هیچ وجه در زمین اقامت نکرده و سکونت نداشته است. در این آیه مبارکه خدا می فرماید اتاها امرنا لیلن او نهارا، امر ما در شب یا روز می رسد و حیات را پایان می دهد. پس معلوم می شود که پایان حیات در دنیا به امر خداست و امر خدا مال خداست و در نزد خداست و همان اجل مسماست. پس از بین رفتن عمر و آمدن اجل مترتب است بر اجل مسما و امر الهی. او وقتی بیاید به این اجل خاتمه می دهد و برای انسان به هیچ وجه مهلتی نیست. از اینجا کیفیت دو اجل واضح و روشن می شود. اجل دنیوی زمانی همین مدتی است که دوران عمر آدمی را تشکیل می دهد و با طی زمان طی می شود و نحوه وجودش تدریجی و بالاخره از بین می رود و با فوت آدمی مهلتش سر می آید. اجل مسما اجل اندالله و امر الهی است که در عالم زمان نیست و بوار و هلاک او را در نمی یابد، بلکه پیوسته در نزد خداست و ثابت است و بر اساس آن اجل این اجل دنیوی پیریزی می شود. مثلا اول ظهر ما نماز گزاردیم و سپس دعا خواندیم. آن زمانها سپری شد و ما را به این زمان فعلی تحویل داد که فعلا با دوستان عزیز به گفتگو اشتغال داریم. این زمان هم می گذرد و لحظه به لحظه در چرخ طی و تدریج زمان ما را به جلو می برد. ساعات، روزها، ماهها، سالها تا به آخرین نقطه اجل می سپارد. آن همان روز میعاد و میقات است. اما اجل مسما و الهی که ثابت است و به طی زمان طی نمی گردد، آن ضرب الاجل عمر انسان است از اول تا به آخر که در عالم معنا و ملکوت معین شده و گذشت و عبور در آنجا نیست و بر آن اساس و ثبوت اصلی شالوده عمر زمانی و دنیوی پیریزی می شود. آن اجل در عالمی فصیح و وسیع تر از نشأه دنیاست و عالم ملکوت است که تمام موجودات این عالم ماده و طبع بر آن اساس و آن اصل در این عالم نزول نموده به وجود می آیند. آن عالم الگو و حقیقت است و این عالم مثال و نمونه و مجاز. و همین گذشت عمری را که در اینجا از نقطه نظر تدریج ماده زائل و منتهی به حدی می بینیم، اگر با فهم و ادراک عالی تر بنگریم یا بالحس و المشاهده ادراک عالم ملکوت را بنماییم، آن اجل ثابت و مسما را در آنجا ثابت و موجود خواهیم یافت و ابدا قابل فنا و زوال نخواهیم یافت. شاهد بر این معنا آن که می‌فرماید من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسی که امیدوار به ملاقات و دیدار خداست، پس حقا اجل خدا خواهد آمد و به شرف لقای حضرت معبود مشرف خواهد شد. اجل خدا همان اجل مسماست و همان امر الهی است. یعنی کسانی که امید لقای حضرت پروردگار را دارند باید به عالم ملکوت برسند و آن اجل مسما و خصوصیات آن را از مبدأ تا منتها دریابند و یا به مرگ اختیاری و یا به مرگ اضطراری از اجل دنیوی عبور نموده و به عالم ملکوت برسند. و لقای خدا بدون طی عالم ملکوت و ادراک ثابتات که از جمله اجل مسماست از مستحیلات است. و به عبارت دیگر میتوان گفت اجل مسما و اجل دنیوی یک حقیقت و امر واحدی است. غایت الامر به دو نظر و به دو وجهه نگریسته میشود. یک وجهه و طرف آن عالم طبع و ماده است که عمر گذران است و وجهه و طرف دیگر آن عالم ملکوت و ثابت است که آن راه عبور به اسماء و صفات حضرت رب ودود و بالاخره فنا در ذات مقدس ربوبی است و اجل مسما که در عالم ملکوت است از منازل راه وصول به آن امید که همان لقای خدا باشد خواهد بود. آیات بسیاری در قرآن مجید وارد است که دلالت می کند بر این که بازگشت همه چیز و بازگشت انسان به سوی خداست. الا الالله تسیر الامور. آگاه باشید که همه امور به خدا بازگشت می کند. و الالله المسیر و بازگشت به سوی خداست. و الیه یرجع الامر کله و به سوی خدا برمی گردد تمام مراتب و درجات امر. و الالله ترجع الامور و به سوی خدا برمی گردد امرها و شؤون و وجهه موجودات. ثم الی ربکم ترجعون، پس به سوی پروردگارتان بازگشت خواهید نمود. ان الی ربک الرجعا، به درستی که حقا به سوی پروردگار تو ای پیغمبر بازگشت همه خواهد بود. الی الله مرجعکم، به سوی خداست بازگشت همه شما. ثم الی ربکم مرجعکم، پس به سوی پروردگار شماست بازگشت همه شما. انا لله و انا الیه راجعون، حقا ما برای خدا هستیم و ما به سوی او از بازگشت کنندگانیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان حقا که تو با تعب و سختی در مقام حرکت به سوی پروردگارت می باشی و او را ملاقات خواهی نمود. بازگشت نفس انسان به سر رسیدن اجل دنیوی و رسیدن به اجل مسما و انتقال از ماده به عالم مثال و صورت مرگ است. البته حقیقت مرگ امری محسوس نیست که بتوان آن را با حس ادراک کرد، چون مرگ انتقال از عالم طبع و حس است به عالم مافوق حس که آن را برزخ و مثال گویند. بنابراین با حس ادراک نمی شود. مرگ حرکت از عالم طبع و ماده است و بنابراین با حس که خود از طبع و ماده است چگونه ادراک شود؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا در رساله الشفاء من خوف الموت راجع به حقیقت مرگ و علت ترس از آن مطالبی دارد که ما عین ترجمه آن را در اینجا می آوریم. اما کسی که مردن را جاهل است و نمی داند که حقیقتش چیست، پس من برای او بیان می کنم و روشن می سازم که مرگ بیشتر از آن نیست که نفس انسانی آلات خود را که آنها را استعمال می نمود ترک می کند و آن آلات همان اعضای او هستند که مجموعه آنها را بدن می نامند. همچنان که شخص صنعتکار آلات کار خود را ترک می کند. چون نفس انسان جوهری است غیر جسمانی و عرض نیست و قبول فساد و خرابی نمی کند. و چون این جوهر از بدن مفارقت کند، باقی خواهد بود به بقایی که در خور اوست و از کدورات عالم طبیعت صفا می یابد و به سعادت تامه خود نائل می آید و ابداً راهی به زوال و فنا و انعدام او نیست. چون جوهر از آن حیث که جوهر است فانی نمی شود و ذاتش باطل نمی گردد و آنچه باطل می شود همان اعراض و خواص و نسبتها و اضافات و اموری است که بین او و اجسام و رابطه بین آن دو می باشد. و اما جوهر روحانی که ابداً قبول استحاله و دگرگونی نمی کند و در ذات خود تغییر نمی یابد و فقط قبول کمالات و تمامیت صورت خود را می کند، پس چگونه تصور می شود که معدوم گردد و متلاشی شود؟ و اما کسی که از مرگ می ترسد به علت آن است که نمی داند بازگشت او به سوی کجاست، یا آنکه گمان می کند چون بدن او منحل شود و ترکیب آن باطل گردد، ذات او منحل شده و نفس و حقیقت او باطل می گردد و به بقاء نفس خود جاهل است و کیفیت معاد را نمی داند. بنابراین در واقع از مرگ نمی ترسد، بلکه جاهل است به امری که سزاوار است او را بداند. بنابراین علت خوف او همان جهل اوست و همین جهل است که علما را به طلب علم و سختی راه آن واداشته و برای وصول به آن لذات جسم و راحت بدن را ترک کردند. بنابر این واقعیت، مرگ برای مرد عارف و مؤمن بیدار ایجاد اضطراب و دهشت و وحشت نمی کند. بلی، برای افرادی که از تجرد نفس به واسطه انقمار در عالم ماده و شهوات دور شده و خدای خود را نشناخته اند، به علت عدم انس و آشنایی با عوالم قرب ایجاد وحشت می کند و جهالت آنها پیوسته آنها را هراسان و مضطرب می دارد. ولی مرد مؤمن که از راه حق قدمی فراتر ننهاده و کردار و صفاتش را بر حق و امر حق تطبیق نموده و در این دنیا پشت به عالم غرور نموده و از آن تجافی کرده و میل و رغبت خود را به دار خلود و ابدیت نموده است و عاشق لقای خدا بوده است، این عاشق مرگ است، عاشق تجرد است، چون محب خداست، مؤمن به فردانیت اوست. هر روز آرزو می کند که لباس بدن را خلع و به نور تجرد مخلع گردد، بلکه پیوسته می کوشد تا هر روز یک درجه از غرور و مجاز او کم گردد و یک درجه به ادراک معنا و حقیقت نزدیکتر شود، تا سرحدی که تمام امور دنیوی و فانی در نزد او به سراب بطلان و نیستی مدفون شده و تجلی عالم انوار و حقیقت بر او متحقق گردد. خداوند عز و جل خطاب به یهود می کند: قل ان کانت لکم الدار الاخرتو عند الله خالصتم من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ای پیغمبر، به قوم یهود که مدعی هستند افراد مقرب در نزد خدا بوده و آخرت و بهشت منحصراً در تملک ایشان است، بگو اگر سرای جاودانی و بهشت در نزد خداوند فقط برای شماست و برای دیگران از آن بهره‌ای نیست، پس اگر در این دعوا راست میگویید، تمنا و درخواست مرگ را بنمایید و ابداً آنها چنین تمنایی نخواهند نمود، به واسطه آن اعمال و کردار ستمگرانه ای که به جا آورده و زودتر از خود به جلو فرستاده اند و البته خدا به ستمگران داناست. یعنی آن که عمل صالح انجام داده و به حقوق دیگران تجاوز ننموده و از مقام عبودیت و بندگی خدا منحرف نشده، طبعاً با خدا ربط و آشنایی پیدا نموده است و این انس و ربط موجب گرایش و محبت لقاء و دیدار اوست. و چون مرگ عبور برای لقاء و دیدار است، پس باید عاشق مرگ باشد، چون عاشق محبوب عاشق راهی است که او را به معشوق رهبری کند. و نیز می‌فرماید: قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ای پیغمبر، بگو ای مردمانی که یهودی شده اید، اگر چنین میپندارید که شما فقط اولیای خدا هستید نه سایر افراد مردم، پس تمنا و آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید و ابداً چنین تمنایی نخواهند نمود، به علت گناهان و تجاوزاتی که نموده اند و به خود و دیگران ستم نموده اند و خداوند به ظالمین داناست. آن کسی که به عالم غرور دل می‌بندد و عالم هستی را فقط از دریچه چشم شهوت و غضب و استثمار و تعین و حکومت‌های ناروا ملاحظه می‌کند، یعنی در عین جهل فرو رفته و با عالم واقع در همان متن واقعیت فاصله گرفته، از خدا دور شده و سر تسلیم در مقام عبودیت او فرود نیاورده، ابداً عاشق خدا نیست، دعوای کاذب دارد، او از اولیای خدا نیست، چون ولی عاشق مولای خود است، او محب نیست، چون محب مشتاق زیارت و لقای محبوب است. یهود که مدعی هستند فرزندان برجسته آدمند و آنها در قیامت به آتش نمی سوزند مگر ایام مختصری و همان 40 روزی که تمرد حضرت هارون وصی موسی را نموده و گوساله پرست شدند، در این دعوا دروغ می گویند. چون آثار محبت در پیکره وجود و در شراشر عمل ظاهر می شود و کردار معرف صفات و ذات و طرز تفکر است. آنها عاشق دنیا هستند، مشتاق جمع‌آوری مال و ثروتند، ولذا عاشق هر راهی هستند که آنها را به معشوقشان برساند، گرچه قتل نفوس و نهب اموال محترمه باشد. آنها عاشق حیات و زندگی عالم غرورند، نه ابدیت و سرمدیت. یافتم من مرگ خود، خود زندگی است، زندگیم سر به سر پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتن فی حیات. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت است که چون خداوند اراده فرمود پیامبرش حضرت ابراهیم خلیل را قبض روح کند، ملک الموت را به سوی او فرو فرستاد. ملک الموت چون به ابراهیم رسید عرض کرد: السلام علیک یا ابراهیم، سلام بر تو باد ای ابراهیم. ابراهیم گفت: و علیک السلام و یا ملک الموت، اداء امناء، بر تو سلام باد ای فرشته مرگ، آمدی مرا به سوی پروردگارم بخوانی که به اختیار اجابت کنم، یا آنکه خبر مرگ مرا آورده ای و باید به اضطرار شربت مرگ را بنوشم. عزرائیل گفت: ای ابراهیم، بلکه آمده ام که تو را به اختیار به سوی خدایت ببرم، پس اجابت کن دعوت خدایت را و تسلیم مرگ باش، خدایت تو را به خود خوانده است. ابراهیم گفت: فهل رأیت خلیلا یمیت خلیله، آیا دیده ای دوست و یار مهربانی، یار مهربان و دوست خود را بمیراند؟ چگونه خدای حاضر می شود خلیلش را که ابراهیم است بکشد؟ عزرائیل به سوی بارگاه حضرت رب العزه بازگشت و در مقابل او قرار گرفت و در بین دو دست جلال و جمال در مقام اطاعت و تسلیم درنگ کرد و سپس عرضه داشت: ای پروردگار من، شنیدی آنچه را که یار مهربان و خلیلت ابراهیم گفت؟ خداوند جل جلاله به ملک الموت خطاب کرد: ای عزرائیل، به سوی ابراهیم رهسپار شو و به او بگو: هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه، آیا هیچ دیده ای که یار مهربانی از ملاقات و دیدار محبوبش گریزان باشد و لقای او را مکروه دارد و از برخورد با او ناخرسند گردد؟ ان الحبیب یحب لقاء حبیبه، حقا که حبیب دوست دارد محبوب خود را ملاقات کند. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسدی امه، سوگند به خدا که همانا فرزند ابو طالب انسش به مرگ بیشتر است از انس کودک به پستان مادرش. این جمله آن حضرت از فقرات خطبه است که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایراد فرموده است، در وقتی که زبیر و ابو سفیان و جماعتی از مهاجرین گرد آن حضرت جمع شده و آن حضرت را به قیام تحریک می نمودند. حضرت از نیت‌های بسیاری از آنان که مقصودشان صرفاً حکومت ظاهری و ریاست دنیوی بوده مطلع و همه را رد کرد و در خطبه اش فرمود: هنوز موقعیت حکومت الهی برای من زمینه پیدا نکرده و راه هموار نشده و مانند لقمه ایست که گلوگیر شود و یا مانند میوه است که در غیر موقع رسیدن آن را از درخت بچینند. من برای برداشتن تاج مفاخرت و غرور دنیا حکومت نمی کنم و برای حرص به مملکت داری حاکم نمی شوم و تقیه و سکوت من هم بر اساس خوف از مرگ نیست. و سپس این جمله قراء را می فرماید و به دنبالش می گوید: بل اندمجت على مکنون علم لو بخت بهی لزتربت مزتراب الارشیت فتول بعیده، ولی من چنان بر علوم مخفیه دست یافتم و حقایق اسرار با وجود من در هم آمیخت که اگر لب بگشایم و پرده بردارم، دلهای شما مانند ریسمانهای بلند در چاه‌های عمیق به تکان خواهد افتاد. علاقه و شوق امیرالمؤمنین به خدا او را مشتاق مرگ می کند و عشق لقای خدا او را مانند انس طفل به پستان مادر مأنوس با مردن می دارد. ولذا در وقتی که شمشیر ابن ملجم مرادی بر فرقش نشست، صدا زد: بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله فزت و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم و گوهر مقصود را به دست آوردم. ابن اسیر جزری در کتاب اسدالغابه با سلسله سند خود روایت می کند از عثمان ابن صهیب از پدرش که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اشق الاولین؟ قلت آقر ناقه. قال صدقت. قال فمن اشق الاخرین؟ قلت لا علم لی یا رسول الله. قال الذی یضربک علی هذا و اشار بیده الی یافوخه. و کان یقول وددت انه قد انبعث اشقاکم فخزب هذه من هذه، یعنی لحیته من دم رأسه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: شقی ترین پیشینیان کیست؟ عرض کردم: آن که از قوم ثمود بود و شتر صالح پیامبر را پی کرده و او را کشت. رسول خدا فرمود: راست گفتی، پس بگو شقی ترین پسینیان کیست؟ عرض کردم: ای رسول خدا، نمی دانم. حضرت رسول فرمود: آن که بزند بر این موضع، و اشاره به یافوخ امیر المؤمنین فرمود، و یافوخ موضعی است در جلوی سر بین استخوان جلوی سر و استخوان مغز سر که در اطفال نرم است و چون بر آن موضع دست بگذارند فرو رود. و امیر المؤمنین علیه السلام می فرمود: دوست دارم که شقی ترین شما برانگیزد و دست به محاسن خود می کشیده و اشاره به سرش می نموده و می فرمود: اینجا را از اینجا به خون خضاب کند. و نیز ابن اسیر روایت می کند با اسناد متصل خود از ابو الطفیل که: ان علی جمع الناس للبیعه فجاء عبد الرحمن ابن ملجم المرادی فرده مرتين ثم قال علی ما يحبس اشقاها فوالله ليخزبن هذه من هذه ثم تمثل اشدد هيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من القتل ازا حل به وادی کا. ابو الطفیل گوید که علی امیر المؤمنین علیه السلام مردم را برای بیعت با خود جمع نمود. دوبار ابن ملجم مرادی آمد که بیعت کند، حضرت هر دوبار او را رد کرد و سپس فرمود: چه جلوگیر شده شقی ترین امت را؟ سوگند به خدا هر آینه این محاسن را به خون سر خضاب خواهد نمود. و سپس بدین شعر تمثل نمود. ای علی، کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن، چون حقا مرگ تو را خواهد رسید. و از کشته شدن مهراس در آن هنگام که در سرزمین تو فرود آید. مولک اشتر می گوید من همیشه امیرالمؤمنین علیه السلام را می دیدم که در موقع نماز رنگش متغیر می شد و روحش به ملأ اعلا می رفت و با خدای خود ملاقات می فرمود و هیچ ندیدم از جنگ ها و شدائد متزلزل باشد و از مرگ بهراسد، گویی مرگ برای او مفهومی نداشت. اسبغ ابن نباته می گوید پس از ضربت خوردن که به خدمتش مشرف شدم، خود را روی پای مبارکش انداخته گریه می کردم. فرمود ای اسبغ برخیز، برای چه گریه می کنی؟ من راه بهشت در پیش دارم. عرض کردم می دانم تو عاشق لقای خدا هستی و راه بهشت در پیش داری، من بر فقدان و مهاجرت تو گریه می کنم، من بر خود می نالم. نور دیده اش، نور دیده زهرا، حضرت سید الشهدا که دلباخته خدا و عاشق لقای او بود، در آن ساعات آخر با خدای خود راز و نیاز داشت. الهی رزن به قضاک تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا، فلو قطعتنی فی الحب اربا لما هن الفؤاد الی سواکا.